در طول تاریخ پیروان مسیح متحمل جفاها شدند. سرنوشت مسیحیان بیشماری با تاراج اموال، ضرب و شتم، حبس و شهادت رقم خورده است. بر طبق برخی گزارشات، امروزه پیروان مسیح بیش از هر دوره دیگری جفا می‌بینند. برای ما که چنین جفاهایی ندیده ایم، تصور اینکه این گونه جفاها چه وسوسه‌هایی در پی دارند دشوار است. اگر مسیحیانی که در امنیت و آرامش زندگی می‌کنند بدون آنکه خطری آنها را تهدید کند در جهت خلاف ایمانشان دست به سازش می‌زنند، چقدر بیشتر افرادی که خود، همسر، فرزندان و دوستان نزدیکشان در خطر جدی قرار دارند می‌توانند تحت وسوسه ترک ایمان باشند. چگونه می‌توان دیگر ایمانداران را در چنین موقعیت‌هایی مورد تشویق و دلگرمی قرار داد؟ این چالشی است که نویسنده رساله به عبرانیان با آن مواجه بود. او رساله اش را به گروهی از مسیحیان نوشت که نه فقط در گذشته جفا دیده بودند، بلکه امروز نیز تهدید شده بودند که مورد جفای بیشتری قرار خواهند گرفت. اگرچه در سالهای پیشین آنها در مقابل جفاها خوب مقاومت کرده بودند، اما نویسنده رساله به عبرانیان نگران است که به منظور اجتناب از جفاهای آینده آنها از مسیح روی برگردانند. اولین درس در مطالعه رساله به عبرانیان است. عنوان این درس زمینه و هدف رساله عبرانیان است. در این درس به معرفی چند دیدگاه خواهیم پرداخت که ما را در تفسیر این کتاب پیچیده یاری خواهند کرد. همانطور که از عنوان درس برمی آید، در این بخش از دو جنبه زمینه و هدف این کتاب را بررسی خواهیم کرد. ابتدا زمینه کتاب را از نظر خواهیم گذراند. سپس خلاصه‌ای از هدف نهایی نگارش این کتاب را ارائه خواهیم داد. این درس را با شرح اجمالی زمینه‌هایی که در ارتباط با رساله عبرانیان یافت می‌شوند شروع می‌کنیم. در اینجا با در نظر گرفتن سه موضوع مرتبط به بررسی زمینه این کتاب خواهیم پرداخت. ابتدا مطالعه خود را با نویسنده آغاز خواهیم کرد و بعد به بررسی مخاطبین اولیه می‌پردازیم و در آخر تاریخ نگارش این رساله را محک خواهیم زد. بیایید با نویسنده رساله به عبرانیان آشنا شویم. از همان روزهای اولیه دیدگاه‌های مختلفی درباره نویسنده این رساله وجود داشته است. با توجه به اهداف این درس، در اینجا فقط به دو مورد اشاره خواهیم کرد. ابتدا به بحث در مورد هویت نویسنده خواهیم پرداخت. سپس با تمرکز بر برخی از خصوصیات رساله به بازآفرینی مشخصات نویسنده اقدام خواهیم کرد. بیایید هویت نویسنده را بررسی کنیم. برخلاف سایر کتاب‌های عهد جدید، تشخیص هویت نویسنده رساله به عبرانیان کار آسانی نیست، زیرا نویسنده خود را معرفی نمی‌کند. حتی در ایام پدران کلیسا، کلمنت اسکندریه که در سال‌های 150 تا 215 میلادی می‌زیست و نیز اوریجن که در سال‌های 185 تا 254 زندگی می‌کرد، اذعان کردند که دیدگاه‌های متنوعی درباره نویسنده رساله به عبرانیان وجود داشته است. ابتدا پولس رسول کاندیدایی بود که بیش از همه از او نام برده می‌شد، اما محققان افراد دیگری را نیز مانند برنابا، لوقا، اپولوس و حتی کلمنت روم را به عنوان نویسنده پیشنهاد کردند. یوسبیوس مبرخ کلیسا در سال 325 میلادی در کتاب خود تحت عنوان تاریخ کلیسا به نوشته اوریجن در بخش 14 از فصل 25 ششمین کتاب خود اشاره می کند که در باب نویسنده رساله به عبرانیان این چنین می نویسد. اما در این مورد که رساله عبرانیان را چه کسی نوشت، حقیقت امر را فقط خدا می داند. اظهار نظر اوریجن بیانگر این واقعیت است که او و هم اسرانش هیچ اطمینانی نداشتند که نویسنده کتاب عبرانیان کیست. بسیاری از محققان امروزی کتاب مقدس با این نظر موافقند. فقط خداست که به راستی می‌داند نویسنده چه کسی است. پرسش‌های مربوط به نویسنده رساله به همراه سوء استفاده‌هایی که گروه‌های بدعت‌گزار از کتاب عبرانیان می‌کردند، متاسفانه سبب شد که برخی در دوران پدران کلیسا شمول این کتاب در کانون کتاب مقدس یا همان کتب قانونی کتاب مقدس را زیر سوال ببرند. البته دانشمندان برجسته‌ای مانند کلمنت روم که در سال 99 میلادی درگذشت کتاب عبرانیان را همتراز با سایر کتاب‌های کتاب مقدس تلقی می‌کردند. جوستین شهید هم که بین سال‌های 100 و 165 میلادی میزیست همین اعتقاد را داشت. کتاب عبرانیان از لیست کتاب‌های کانون مارسیون که در سال 144 میلادی نوشته شد و کانون موراتوری که در سال 170 میلادی به رشته تحریر درآمد حذف شده است. با این حال در انتهای دوران پدران کلیسا اکثر مفسرین معتبر کلیسای غرب و شرق رساله به عبرانیان را به عنوان بخشی از کانون کتاب مقدس به رسمیت شناخته بودند. برداشت عمومی آنها این بود که نویسنده رساله به عبرانیان پولس است. در طی قرون وسطا اغلب محققان برجسته همچنان بر این باور بودند که پولس رسول عبرانیان را نوشته بود. اما در دوران اصلاحات کلیسا، اصلاحگران جنبش پروتستان بسیاری از سنت‌های کلیسایی از جمله اینکه پولس نویسنده کتاب عبرانیان است را به چالش کشیدند. نظر مارتین لوتر بر این بود که اپولوس نویسنده عبرانیان است. ژان کالوین راه حل‌های دیگری پیشنهاد کرد که در آنها اصرار داشت نویسنده این کتاب نمی‌تواند پولس باشد. اغلب مفسرین معاصر با پولس به عنوان نویسنده عبرانیان مخالفند. در این مقوله به سه دلیل خواهیم پرداخت. اول اینکه همانطور که قبلا گفتیم نویسنده این رساله خود را معرفی نمی کند. در صورتی که عادت پولس بر این بود که خود را در شروع رسالاتش معرفی کند. در واقع دوم تسالونیکیان 2:2 روشن می کند که پولس نگران بود که مبادا مطالبی جعلی به اسم او پخش شوند. پس اگر پولس نویسنده عبرانیان باشد، غیر منطقی به نظر می رسد که از معرفی خود غفلت کرده باشد. دوم اینکه رساله به عبرانیان بر مطالبی تاکید می کند که پولس در سایر رسالات خود یا هرگز اشاره‌ای به آنها نکرده و یا توجه خیلی کمی به آنها نشان داده است. به طور مثال، نویسنده عبرانیان در سه مورد از ملکی صدق نام می برد. او توجه خواننده را به خیمه عهد عتیق جلب می کند. او به تفصیل مقام عیسی به عنوان کاهن اعظم را شرح می دهد. وجود این مطالب رساله به عبرانیان را از رسالاتی که پولس نوشته است متمایز می کند. سومین و محکمترین دلیل که پولس را به عنوان نویسنده عبرانیان رد می کند این است که نویسنده عبرانیان فاصله‌ای بین خود و اولین نسل پیروان مسیح قائل می شود. در عبرانیان 2:3 او می نویسد این نجات در آغاز به واسطه خداوند بیان شد و سپس توسط آنان که از او شنیدند بر ما ثابت گردید. دقت کنید که در اینجا نویسنده روشن می کند که نجات در آغاز به واسطه خداوند یعنی خود عیسی مسیح بیان شد و سپس توسط آنان که از او شنیدند بر ما ثابت کردید. مفهوم این آیه این است که آنانی که پیغام انجیل را مستقیماً از عیسی شنیده بودند آن را برای نویسنده و خوانندگان رساله تأیید و تصدیق کردند. نویسنده در اینجا پذیرفته است که ایمان مسیحی خود را از آنانی دریافت کرد که ابتدا از عیسی مسیح شنیده بودند. این مورد با آنچه پولس رسول در غلاطیان باب 1 آیه 1 آیات 11 و 12 و اول قرنتیان 11:23 می نویسد مقایرت دارد. در این متون پولس مدعی می شود که پیغام انجیل را مستقیماً از خود مسیح دریافت کرد. پاسخ کوتاه و مختصر به این سوال که چه کسی رساله به عبرانیان را نوشت این است که بگوییم نمیدانیم. در رابطه با نویسنده فقط چند سرنخ در دست داریم. در طول تاریخ کلیسا پاسخهای متفاوتی به این پرسش داده شده است. برای مدتی طولانی کلیسا تعلیم می داد که پولس رسول نویسنده رساله به عبرانیان است. به نظر من احتمال اینکه پولس نویسنده این رساله باشد بسیار کم است، چرا که تفاوت‌هایی بین عبرانیان و رسالات پولس وجود دارد. به طور نمونه قبل از آنکه پولس با مخاطبینش صحبت کند معمولاً خود را در شروع رسالاتش معرفی می‌کند، اما در عبرانیان به چنین چیزی بر نمی‌خوریم. در کتاب عبرانیان موضوعاتی مانند مسیح در مقام کاهن اعظم وجود دارند که در رسالات پولس توجه خاصی به آنها نشده است. بنابراین به احتمال بسیار قوی پولس رسول نویسنده رساله به عبرانیان نیست. برخی احتمال دادند که شاید برنابا، پرسکله و یا اپولوس نویسنده این کتاب باشند. مارتین لوتر تعلیم می‌داد که اپولوس می‌تواند نویسنده رساله باشد. علی‌رغم همه اینها ما نمی‌دانیم که نویسنده این کتاب کیست. من فکر می‌کنم آنچه به صراحت می‌توان گفت این است که نویسنده از ایمانداران نسل دوم مسیحیت بوده است. نویسنده در فصل دوم کتاب اشاره به افرادی می‌کند که از خود مسیح شنیدند و سپس آنچه را که از او شنیده بودند به دیگران از جمله نویسنده رساندند. پس به نظر می‌رسد که نویسنده خود را در ردیف نسل دوم قرار می‌دهد. تا به اینجا به کاوش درباره نویسنده رساله به عبرانیان پرداختیم. هرچند که هویت نویسنده همچنان ناشناخته باقی می‌ماند، ولی می‌توانیم مشخصات او را گردآوری کنیم. به دلیل کمبود وقت در این بخش فقط به دو جنبه واضح زندگی نویسنده اشاره خواهیم کرد. در وهله اول نویسنده رساله یک یهودی یونانی تبار است. اکثر محققان معاصر هم نظرند که نویسنده این کتاب پولس نیست. در نهایت بهترین نتیجه گیری همان است که اوریجن به آن رسید. فقط خدا می داند که نویسنده کتاب عبرانیان چه کسی است. بحث درباره این که نویسنده رساله کیست سالیان سال ادامه داشته است، اما این بحث ها نباید ما را از یادگیری در مورد سرنخ‌هایی که متن درباره نویسنده و شخصیت او ارائه می دهد باز دارند. از متن می توان تأثیرات یهودی و یونانی بر نویسنده و رساله اش را مشاهده کرد. دانش نویسنده از عهد عتیق گویای میراث غنی نویسنده است. در واقع در 13 فصل نویسنده 31 بار از عهد عتیق نقل قول می کند. همچنین به نظر می رسد که نویسنده از تربیت یونانی قوی برخوردار بوده است. استفاده او از ترجمه سپتواجنت یا هفتادگانی، ترجمه یونانی عهد عتیق، مفسرین گذشته را قانع کرده بود که او باید یک یهودی یونانی تبار باشد. اما کشف کتیبه‌های دریای مرده در نیمه دوم قرن پیشین نشان می‌دهد که آیاتی که تصور می‌شد مستقیماً از ترجمه هفتادگانی نقل قول شده باشند شاید از متن‌های غیر سنتی عبری گرفته شدند. به همین دلیل نمی‌توانیم به یقین بگوییم که نویسنده عبرانیان از ترجمه هفتادگانی استفاده کرده است. علی‌رغم این کشفیات همچنان میتوان مطمئن بود که نویسنده عبرانیان یک یهودی یونانی تبار بوده است. زبان یونانی فاخر او سندی قوی از تربیت یونانی اوست و دایره لغاتی که استفاده کرده است نشان از استادی در زبان دارند که حتی از نوشته های لوقا نیز پیشی میگیرند. نویسنده عبرانیان نه تنها یک یهودی یونانی تبار بود، بلکه به یقین میتوان این خصوصیت را نیز به مشخصات او اضافه کرد که او یک روشنفکر پرشور هم بوده است. طیف گسترده‌ای از مفسرین بر این باور هستند که نویسنده عبرانیان یک روشنفکر بوده است. استدلال‌های الهیاتی در عبرانیان پیچیده‌تر از مباحثی است که در سایر کتاب‌های عهد جدید وجود دارند. در حقیقت خود نویسنده نیز بر برتری تأملات پیچیده الهیاتی در متونی مثل عبرانیان 5، 13 و 14 اشاره می‌کند. آنجا که نشان می‌دهد پیروان مسیح برای تمییز نیک از بد باید به بلوغ تعلیمی برسند. با مطالعه مطالب رساله به عبرانیان می توانیم چند مورد را درباره نویسنده بگوییم. او شخصی با استعداد بوده که از زیر و بم ترجمه هفتادگانی، ترجمه یونانی عهد عتیق مطلع بوده است. او می توانست متن‌ها را با روشی به هم مرتبط کند که برای مخاطب که یک یهودی سنتی است مجاب کننده باشد. احتمالاً او یک نویسنده یهودی و یونانی تبار بوده که نوشته هایش خطاب به یهودیان یونانی تبار بود. منظور من از افراد یونانی تبار آنانی است که هرچند زبانشان یونانی بود اما هم به سنت های یهودی خود متعهد بودند و هم از عهد عتیق اطلاعات گسترده‌ای داشتند. اگرچه بایستی نویسنده عبرانیان را یک روشنفکر در نظر گرفت، اما باید در نظر داشت که او یک شخص علمی خشک و سرد نیست. او در رابطه با زندگی مسیحی احساسات عمیق و پرشوری داشت. نوشته های او سرسپردگی و عشق او را به همقطاران مسیحیش ثابت می کند. به روشی که او در عبرانیان 10:33-34 همدردی می کند، توجه کنید. شما بارها در معرض اهانت و بدرفتاری قرار گرفتید و گاهی با کسانی که چنین بدیها را می دیدند شریک و سهیم بودید. شما با زندانیان همدرد بودید و وقتی اموال شما را به زور می گرفتند با خوشرویی آن را قبول می کردید، چون می دانستید که صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر بوده و تا به ابد باقی می ماند. به همین صورت در عبرانیان 12:1-2 او اشتیاق و علاقه شدید خود به مسیح را اینگونه نشان می دهد. بنابراین چون که ما نیز چون این ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت می پیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. با خواندن این آیات و متون دیگر بسیار دشوار است که نویسنده را یک دانشمند سرد و بیروح تصور کنیم. او احساسات پرشوری نسبت به مسیح و مخاطبینش دارد. اگر شور و عشق نویسنده را نادیده بگیریم، از یکی از ویژگی‌های برجسته این کتاب غافل مانده ایم. یکی از چیزهای دیگر که درباره نویسنده یاد می‌گیریم این است که او نگران وضعیت آنانی است که مخاطبین موعظه ها و نوشته های او بودند. او نگران بی‌اعتنایی روحانی آنهاست. به همین دلیل بارها و بارها خطر ضعف، خستگی و حتی ارتداد را به آنها گوشزد می کند. پس در این حال که او یک الهیدان و مفسر عالی کتاب مقدس است، او شخصی است که شناختی شخصی و بسیار خوب از مخاطبین دارد. او حقیقتاً به فکر آنهاش، طوری که تمام آنچه در توان دارد در قالب الهیات، تفسیر کتاب مقدس و کاربردهای عملی را در کنار هم مرتب می کند تا آنها را در سفر زندگی روحانیشان کمک کند. تا به اینجا در بحثمان پیرامون زمینه کتاب عبرانیان بر نویسنده کتاب تمرکز کردیم. اکنون باید به موضوع دوم بپردازیم که مخاطبین اولیه کتاب عبرانیان است. فقدان هر گونه اسمی از مخاطبین رساله، نام شهر و یا منطقه زندگی آنان باعث شده است که کتاب عبرانیان شناخت روشنی از مخاطبین خود ارائه ندهد. با این حال در حالت کلی می توان اطمینان داشت که نویسنده رساله خود را به مخاطبین خاصی می نویسد که با آنها آشنایی شخصی دارد. در 13:9-24 او به مخاطبینش اطمینان می‌دهد که قصد دارد آنها را مجدداً ملاقات کند. او از تیموتائوس به عنوان برادر ما یاد می‌کند و صحبت از آنانی که از ایتالیا هستند نیز می‌کند که ظاهراً مخاطبینش با آنها آشنایی داشتند. در مطالعه رساله به عبرانیان 5 عامل مهم را درباره مخاطبین اولیه این رساله باید در نظر داشت. در اینجا نگاهی به این 5 عامل خواهیم انداخت. بی دلیل نیست اگر فکر کنیم که حداقل تعداد قابل توجهی از مخاطبین اولیه این رساله یهودی هستند. ابرانیان 1:1 این مورد را روشن می کند. در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت. در اینجا نویسنده اشاره روشنی می کند که در عهد عتیق خدا خود را به بنی اسرائیل آشکار کرد. اما دقت کنید که اسرائیلی های عهد عتیق را پدران ما می نامد. او آنها را اجداد خود و مخاطبینش می داند. جای تعجب نیست که حتی در زمان ترتولیان که حدود سالهای 155 تا 230 میلادی می زیست، عنوان سنتی این کتاب پروس هبرایوس به معنی برای ابرانیان بوده است. دوم اینکه به احتمال قوی اکثر مخاطبان رساله یونانی تبار بودند. محتوای این کتاب نشان می‌دهد که مخاطبان نویسنده با تعالیم الهیاتی متداول در میان یهودیانی که خارج از فلسطین زندگی می‌کردند آشنایی بیشتری داشتند تا آنچه در سایر محافل سنتی یهودی داخل فلسطین تعلیم داده می‌شد. گروهی از مفسرین سعی کرده اند محل سکونت احتمالی مخاطبان رساله را در خارج از فلسطین مشخص کنند. با توجه به اینکه کلمنت روم در اولین رساله اش در سال 95 میلادی به این رساله اشاره کرده است، برخی را بران داشته تا حدس بزنند که این مخاطبان در روم زندگی می کردند. برای اثبات این نقطه نظر از عبرانیان 13:24 استفاده شده است، جایی که میگوید آنانی که از ایتالیا هستند. این پیشنهادات همگی جالبند، اما در نهایت آنچه که با اطمینان میتوان ادعا کرد این است که بخش بزرگی از اولین مخاطبان رساله یهودیان یونانی تباری بودند که خارج از فلسطین زندگی میکردند. سوم اینکه مخاطبان رساله به عبرانیان نابالغ بودند. نویسنده عبرانیان آنان را در عبرانیان 5:12 این چنین توصیف می کند. به راستی که پس از گذشت این همه وقت خود می بایست معلم باشید و با این حال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کلام خدا را بار دیگر از اول به شما بیاموزد. اگر نویسنده می گوید پس از گذشت این همه وقت خود می بایست معلم باشید، پس این مخاطبین باید برای مدتی طولانی در ایمان بوده باشند. آنها باید در زمینه آموزه‌های الهیاتی پیشرفت چشمگیری کرده باشند. اما همانطور که نویسنده اضافه می کند، آنها نیاز دارند کسی اصول ابتدایی کلام خدا را بار دیگر از اول به آنها بیاموزد. قابل توجه است که هرچند مخاطبان این رساله از لحاظ الهیاتی نابالغ بودند، اما رساله به عبرانیان در برگیرنده پیشرفته ترین و پیچیده ترین تعالیم الهیاتی بین همه کتابهای عهد جدید است. چگونه میتوان ویژگی های این رساله را با عدم بلوغ خوانندگان این رساله تطبیق داد؟ بهترین راه درک این وضعیت این است که به یاد داشته باشیم مسیحیان اولیه کارهایی را که در کنیسه های قرون اول معمول بود در پیش گرفته بودند. از متونی مثل لوقا 4:16 و اعمال رسولان 13:15 و اول تیموتائوس 4:13 می آموزیم که رهبران کنایس یهود و کلیساهای مسیحی بر امر قرائت و تشریح کتاب مقدس به جماعتشان نظارت داشتند. بنابراین نویسنده عبرانیان به نوشتن برخی از پیچیده ترین اصول الهیاتی عهد جدید می پردازد، چون از رهبران کلیسا انتظار دارد که رساله او را به جماعتشان آموزش دهند. اگر نویسنده در عبرانیان 5:11 آنها را به خاطر کمبود درک روحانی سرزنش می کند و می گوید درک روحانی تان کند شده است، احتمالاً دلیلش این بوده که اکثر مخاطبان از رهبران خود به طور شایسته اطاعت نمی کردند و در نتیجه از لحاظ الهیاتی نابالغ باقی مانده بودند. آنچه نویسنده در عبرانیان 13:17 می نویسد این نظریه را تایید می کند. از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت، چون در آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد. چهارم این که مخاطبان اولیه رساله به عبرانیان مورد جفا قرار گرفته بودند. مسیحیان قرن اول در دو مرحله تحت جفایی معروف قرار گرفتند که شاید به طور مستقیم بر مخاطبان اولیه رساله عبرانیان اثر گذاشته باشد. در سال 49 میلادی کلادیوس امپراتور روم یهودیان را از شهر روم اخراج کرد. در حدود سال 64 میلادی و در حومه شهر روم امپراتور نرون مسیحیان را مورد آزار و جفای شدیدی قرار داد. با مطالعه رساله این نکته ثابت می شود که مخاطبین اولیه رساله در گذشته متحمل جفا بودند. بعضی از آنها همچنان تحت جفا بودند و پیشبینی نویسنده این است که آنان در آینده بیشتر و شاید به صورتی شدیدتر جفا خواهند دید. در 10:32-35 نویسنده توجه ما را به موضوع جفا جلب می کند. جفایی که حداقل تعدادی از مخاطبین طعم آن را در گذشته چشیده بودند. شما باید زمان گذشته را به یاد آورید. وقتی که تازه به نور الهی منور شدید و متحمل رنج‌های عظیم گشتید و استوار ماندید. بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. در اینجا نویسنده مخاطبین خود را به خاطر ایستادگی در مقابل رنج‌ها و زحمات هنگامی که تازه به نور الهی منور شده بودند تحسین می‌کند. او آنان را تشویق می‌کند که اعتماد خود را از دست ندهند. واژه یونانی که در اینجا اعتماد ترجمه شده پارسیا است که در بسیاری از متون به معنای شجاعت، دلیری و عدم ترس در برابر صاحب منصبان است. انتخاب این واژه نشان می‌دهد که مخاطبین این رساله به طریقی تحت جفاهای عمومی یا رسمی قرار داشتند و بنابراین وسوسه می‌شدند که دلیری و شجاعت خود را از دست بدهند. نویسنده در عبرانیان 13:3 مستقیماً به جفاهایی که آنان در حال حاضر با آنها درگیر بودند اشاره می‌کند. زندانیان را چنان که گویی با ایشان هم زندان هستید به خاطر داشته باشید و ستم دیدگان را فراموش نکنید، چون شما هم مانند آنها ستم دیده اید. در این بخش نویسنده مخاطبین خود را نصیحت می کند که آنانی را که در زندانند به یاد داشته باشند، چنان که گویی خود آنان با آنها در بندند و همه آنهایی را که آزار می بینند به یاد آورند، چنان که گویی خود آنها جسمن رنج می کشند. از این آیات این حقیقت استنباط می شود که همه این جفاها فقط مربوط به دوران گذشته نیست. نویسنده در باب 12 آیات 3 و 4 می داند که علاوه بر جفاهای دوران گذشته و حال، آینده آنها نیز در خطر بروز جفاها قرار دارد. به این نصیحت نویسنده توجه کنید. پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد. مبادا در جانهای خود ضعف کرده خسته شوید. هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکردید. همانطور که این آیات خاطر نشان می کند، نویسنده می داند که جفاهای بیشتری در انتظار مخاطبین اوست. او نسبت به این موضوع دلواپس است. مخاطبین اصلی رساله به عبرانیان بر اساس عبرانیان باب 10 در حال رویارویی با مسائل گوناگون بودند. آنها رنج و زحمات مختلفی را متحمل شده بودند. اموال آنان تاراج شده بود. برخی از آنها در زندان محبوس بودند و بسیاری به صورت‌های مختلف مورد تمسخر عام قرار گرفته بودند. اما نویسنده هنوز در حین اینکه این نامه را می‌نویسد از آنها استدعا می‌کند که مانند مسیح که خارج از اردوگاه یعنی اورشلیم مطرود و تنها شد، حاضر باشند این رنج‌ها را تحمل کنند. او در این بخش به عهد عتیق اشاره می کند و بدین ترتیب از آنها دعوت می کند تا حاضر باشند که از کنایس اخراج شوند و در صورت رفتن به اورشلیم آماده این باشند که از هیکل بیرون و طرد شوند. من مطمئنم که این چون این وقایعی در زمان نگارش این رساله در حال وقوع بود. اینها اشکال مختلف جفاهایی بود که ایمانداران به مسیح با آنها روبرو بودند. نویسنده در فصل 12 میگوید که جفاها و زحمات آنها هنوز تا حد ریختن خون شدت نگرفته است. او همانطور که در فصل 2 نیز اشاره میکند میخواهد آنها اطمینان حاصل کنند که به وسیله پیروزی مسیح از قدرتی که ترس از مرگ دارد آزاد شدند. او میدانست که جفایی سختتر و پرخشونت در انتظار آنها بود. پنجم، از آنجا که خوانندگان کتاب عبرانیان در جفا بودند، بسیاری از آنان نزدیک بود که بلغزند و از ایمان برگردند. آنها فقط دچار ضعف و دلسردی نشده بودند، بلکه شدت جفا آنها را تحت خطر پشت کردن کامل به مسیح قرار داده بود. به طور نمونه در عبرانیان 10:26-27 با این هشدار روبرو می شویم. زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدن گناهکار شویم دیگر قربانی گناهان باقی نیست، بلکه انتظار هولناک عذاب و غیرت آتشی که مخالفان را فرو خواهد برد. در اینجا باید توجه کنیم که نویسنده عبرانیان تنها از مجموعه گناهان بی اهمیت صحبت نمی کند، بلکه او به طور جدی درباره پشت کردن کامل به مسیح سخن می گوید. او به همین دلیل از عبارت قربانی برای گناهان باقی نمی ماند استفاده می کند. هنگامی که مردم ایمان مسیحی را ترک می کنند، ثابت می کنند که در اصل به مسیح ایمان نداشتند. این شرایط بسیاری از افرادی بود که رساله عبرانیان خطاب به آنها نوشته شده بود. از آنجا که این چنین افراد در اصل ایماندار نبوده اند، تنها چیزی که برای آنها باقی میماند انتظار هولناک عذاب و غیرت آتشی است که مخالفان را فرو خواهد برد. همانطور که ما در درس بعدی نیز به آن خواهیم پرداخت، این قسمت و بخش‌های مشابه دیگر به هیچ وجه درباره از دست دادن نجات صحبت نمی‌کنند، بلکه این آیات مربوط به کسانی اند که به ایمان اعتراف می‌کنند و بسیاری از برکات را نیز تجربه می‌کنند، ولی هیچگاه تولد تازه و عادل شمردگی در آنها اتفاق نمی‌افتد. این واضح بود که در همه شرایط برخی از مخاطبین رساله عبرانیان در صدد ترک ایمان بودند. اکنون که ما زمینه شرایط و اوضاع مخاطبین اصلی و نویسنده را مورد بررسی قرار دادیم، وقت آن است که به تاریخ نگارش این کتاب بپردازیم. اگرچه اطلاع دقیقی از تاریخ نگارش این کتاب در دست نیست، اما به طور تخمینی میتوان حد زد که این رساله در چه فاصله زمانی نوشته شده است. در این بخش ما ابتدا به ابتدایی ترین تاریخ محتمل یا ترمینوس آکو و سپس به متأخرترین تاریخ احتمالی یا ترمینس اد کم خواهیم پرداخت. شواهد تاریخی و استفاده از نوشتجات موجود در کتاب مقدس صحت هر دو احتمال را تایید می کند. از یک طرف عبرانیان 13:23 احتمال ابتدایی ترین تاریخ را تایید می کند. در این آیه نویسنده می نویسد: بدانید که برادر ما تیموتائوس رهایی یافته است و اگر زود آید به اتفاق او شما را ملاقات خواهم نمود. در اینجا می بینیم که تیموتائوس اخیراً از زندان آزاد شده است. ما در هیچ کجای نوشتجات عهد جدید به زندانی شدن تیموتائوس بر نمی خوریم. از طرفی در دوم تیموتائوس می‌بینیم که پولس این کتاب را که آخرین نامه او بود کمی قبل از مرگش به رشته تحریر درآورد. تیموتائوس می‌توانست آزادانه سفر کند و احتیاجات پولس را به دست او برساند. اما این آیات به ما نشان می‌دهند که تیموتائوس در برهه‌ای از زمان در حبس بوده و سپس آزاد شده است. به همین دلیل کتاب عبرانیان بایستی پس از مرگ پولس یعنی حدود 65 میلادی به رشته تحریر در آمده باشد. از سوی دیگر متأخرترین تاریخ احتمالی برای نوشتن این کتاب حدود 95 میلادی تخمین زده شده است، چون کلمنت روم در کتاب اول خود به کتاب عبرانیان اشاره می کند. در این حال بسیاری از مفسرین معتقدند که در متنی چون عبرانیان 5:1-3 نویسنده برای تشریح وظایف قربانی گذرانیدن کاهن از افعال زمان حال استفاده می کند. این نکته حائز اهمیت است، زیرا نویسنده این کتاب در بقیه کتاب در بررسی وقایع گذشته به طور مستمر از افعال ماضی یونانی استفاده می کند. بنابراین به نظر می رسد که در زمان نگارش این رساله فعالیت‌های کاهنان هنوز در حال اجرا بوده است. همچنین در 8:13 نویسنده مخاطبین خود را تشویق می کند که دوباره به گذرانیدن قربانی هایی که خدا توسط عهد موسی وعظ کرده بود بر نگردند. او در این بخش توضیح می دهد که انجام این مراسم در پرتو نور حقیقت عهد جدید از میان می رود. ما می دانیم که اجرای مراسم کاهنان و قربانی های لاویان در سال 70 میلادی، یعنی زمانی که رومیان اورشلیم و معبد را نابود کردند، متوقف شد. بنابراین کلیه این شواهد نشان می دهد که تاریخ نگارش کتاب عبرانیان در حد فاصل بین مرگ پولس، یعنی 65 میلادی و پیش از تخریب معبد در سال 70 میلادی بود است. در بخشی از درس که درباره زمینه و هدف کتاب عبرانیان بود، ما به چندین خصوصیت در رابطه با زمینه این رساله پرداختیم. اکنون به هدف اصلی این کتاب خواهیم پرداخت. چرا کتاب عبرانیان نوشته شد؟ قطعاً نویسنده ی کتابی طولانی همچون عبرانیان که از بخش‌های متعددی تشکیل شده، اهداف زیادی از نوشتن آن در سر داشته است. اما در این درس ما به اختصار به هدف اصلی خواهیم پرداخت. هر بخشی از این کتاب بر موضوع خاصی تاکید می‌کند و به هر یک از این موضوعات در درس بعدی خواهیم پرداخت. اما در این قسمت در صدد آن هستیم که ببینیم این کتاب در مجموع چگونه طراحی شده است تا مفاهیم، رفتار و احساسات مخاطبین اصلی خود را تحت تأثیر قرار دهد. مفسرین هدف اصلی کتاب عبرانیان را به صور گوناگونی تشریح کردند، اما ما آن را به صورت زیر تعریف خواهیم کرد. نویسنده کتاب عبرانیان این رساله را نوشت تا مخاطبین خود را به رد تعالیم یهودی آن زمان و وفاداری در ایمان مسیحی ترغیب کند. این مقصود اولیه به ما کمک می کند تا نکات اصلی این کتاب را بهتر کشف کنیم. همانطور که قبلن هم متذکر شدیم، هدف نویسنده از نوشتن این نامه تشویق و نصیحت مخاطبین خود است. او در عبرانیان 13:22 این چنین می نویسد: ای برادران، از شما التماس دارم که این کلام نصیحت آمیز را متحمل شوید. توجه کنید که او به خوانندگان التماس می کند که این نامه را به عنوان یک کلام نصیحت آمیز بپذیرند. کلمه التماس از واژه یونانی پاراکالئو مشتق می شود که با کلمه نصیحت آمیزی که در این آیه مورد استفاده قرار گرفته همریشه است. مفهوم اصلی نصیحت آمیز در واقع دعوت از افراد برای همسو شدن با نظر کسی است که سخن میگوید. این همان اصطلاحی است که دعوت اضطراری یحیای تعمید دهنده از مردم برای توبه در لوقا 3:18 در بر داشت. نکته جالب این است که عبارت کلام نصیحت آمیز همچنین در اعمال 13:15 نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این بخش رهبران کنیسه در انتاکیه از پولس و همراهش درخواست می کنند که پس از قرائت کلام خدا کلامی نصیحت آمیز به آنها بگویند. این اصطلاح احتمالاً در قرن اول همان مفهومی را داشت که امروزه به عنوان موعظه در بین ما معمول است. خب نویسنده آنچه را که انجام می دهد کلام نصیحت آمیز می خواند. این همان چیزی است که در 13:22 به آن اشاره شده است. این یعنی که کتاب عبرانیان در کل کلام نصیحت آمیز و تشویق کننده است. این کتاب در واقع یک موعظه است. استفاده از سبک فن بیان مفاهیم اساساً ابزاری است که نویسنده به وسیله آن مخاطبین خود را متقاعد می کند تا در سرسپردگی خیش نسبت به عیسی به عنوان پسر خدا، خداوند و نجات دهندشان امین بمانند. بنابراین استفاده از سبک بیان و یا موعظه به نویسنده این اجازه را می دهد که در جزئیات به موضوعات مختلف بپردازد. تورات یهودیان را مورد تفسیر قرار دهد. یعنی منظور تعبیر و تفسیری است که معنی آن را برای خوانندگان روشن کند و سپس آن را به صورتی قدرتمند و پرمفهوم به مخاطبین خود عرضه کند، طوری که در آخر بدانند چه باید بکنند. او از خوانندگان می‌خواهد که به نجاتی که مسیح به آنها ارزانی داشته است محکم بچسبند. این در واقع نجاتی است که خدا در مسیح به آنها عرضه کرده است. هر نامه یا رساله‌ای در عهد جدید حاوی بخش نصیحت و تشویق است. اما کتاب عبرانیان از این لحاظ در ردیف ویژه‌ای قرار دارد. برای کشف مقصود نویسنده بهتر است به تعداد زیاد نصایح و اندرس‌ها در این رساله نگاهی دقیق‌تر بیندازیم. سپس نوبت آن است که مقصود از بیان این نصایح را مورد بررسی قرار دهیم. نصایحی که نویسنده امیدوار است مخاطبینش به آنها واکنش مثبت نشان دهند. بیایید ابتدا به شدت نصایح نویسنده برای مخاطبینش نگاه کنیم. برای درک این موضوع ابتدا باید به دو مورد توجه نشان داد. اول اینکه چند دفعه یک بار این نصایح تکرار می شوند. دوم آنکه نویسنده از چه نوع سبک بیانی برای انتقال این پندها و نصایح استفاده می کند. بیایید با بررسی دفعات تکرار شروع کنیم. دفعات تکرار این نصایح ما را کمک می کند که به ضرورت و اضطرار آنها پی ببریم. گاهی اوقات این پند و اندرس ها به صورتی ضمنی و سربسته به کار برده شدند. اما حداقل 30 دفعه به شکلی صریح و بی‌پرده ظاهر می‌شوند. در بسیاری مواقع نویسنده از یکی از خصوصیات دستور زبان یونانی استفاده می‌کند که وجه شرطی پند آمیز نام دارد. این صورت زبانی که حالت شفاهی دارد معمولاً از خواهش، التماس و استدعا استفاده می‌کند که به صورت بیایید این را انجام دهیم ترجمه شدند. برای مثال در 4:14 و 16 به دو نمونه از این چنین نصایحی برمی‌خوریم. بیایید اعتراف خود را استوار نگه داریم. بیایید تا با دلیری به تخت فیضبخش خدا نزدیک شویم. نویسنده همچنین خوانندگان خود را با افعال امری مورد خطاب قرار می‌دهد. ما این گونه افعال را معمولاً به صورت امر و دستور ترجمه می کنیم. به طور مثال در عبرانیان 12:12-16 به این نوع پند و اندرز بر می خوریم. دست‌های سست و زانوان لرزان خود را قوی سازید. برای پای‌های خود راه‌های هموار بسازید. سخت بکوشید که با همه مردم در صلح و صفا به سر برید و مقدس باشید. مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند. هوشیار باشید که هیچ یک از شما فاسد یا همچون عیسو دنیوی نشود. یکی از دلایلی که لازم است به تعداد دفعات بکارگیری این نصایح توجه کنیم این است که بسندگی به آموزه‌های الهیاتی صرف قصد نویسنده را کمرنگ می‌کند. او نمی‌خواهد که فقط اطلاعات الهیاتی در اختیار آنها قرار دهد، بلکه قصد اصلی او این است که با در اختیار گذاشتن تعلیم صحیح آنها را تشویق کند تا دیدگاه‌ها و روش‌های دیگری در پیش بگیرند و بر اساس آن رفتار کنند. به همین دلیل او کتاب خود را کلام نصیحت‌آمیز می‌خواند. اگر ما این نکته ضروری را در نظر نگیریم، یکی از ابعاد حیاتی کتاب عبرانیان را از قلم انداخته‌ایم. تا به حال دیدیم که اهمیت نصایح نویسنده به وسیله تعدد تکرار آنها نشان داده می‌شود. اکنون با نگاهی به فن بیان نویسنده به اشتیاق او جهت نصیحت و تشویق پی خواهیم برد. کتاب عبرانیان معمولاً به عنوان کتابی که سرشار از فن بیان مفاهیم است شناخته شده است. منظور از این لفظ این است که نویسنده برای رسیدن به مقصود خیش از فنون مختلف ادبی استفاده می کند. در قرن اول میلادی این فنون ادبی در برگیرنده فن فصاحت و سخنوری و گفتمان و مناظره نیز بود. بسیاری از این فنون ادبی گهگاه در کتب عهد جدید ظاهر می شوند. اما در رساله به عبرانیان بیش از هر کتاب دیگری این کاربرد قابل مشاهده است. کتاب عبرانیان احتمالاً بهترین نمونه در عهد جدید از نویسنده است که از لحاظ فصاحت بیان و فنون ادبی غنی مهارت سرشاری دارد. این مهارت‌ها به نویسنده کمک کرده تا به مقصود اصلی خود دست پیدا کند. او سعی می‌کند برتریت مسیح و عهد جدید را بر عهد عتیق نشان دهد. او با مباحثاتی که از فنون ادبی قوی برخوردار هستند به این هدف نائل شده است. نویسنده عبرانیان با استفاده از ساختارهای گوناگون و زیبا با فصاحت خاصی توجه خوانندگان را جلب می کند و سپس آنها را در این مباحثه به نقطه‌ای می رسانند که مجاب شوند. یکی از فنون بیان در یونانی سینکریسیز یا مقایسه متناظر خوانده می شود که به وسیله آن نویسنده به مقایسه جز به جز دو چیز می پردازد تا خواننده را به نکته‌ای که مورد نظر اوست مجاب کند. به طور مثال کاربرد این سبک در عبرانیان 7:11-28 قابل مشاهده است. نویسنده در این بخش در حال مباحثه بر سر این مطلب است که مسیح همانند ملکی صدق، کاهن و پادشاهی که در کتاب پیدایش از آن سخن به میان آمده است، کاهن و پادشاه است. اما او به جای این که فقط این حقیقت را اعلام کند، به مقایسه بین ملکی صدق و مسیح می‌پردازد. نویسنده کتاب عبرانیان در مقایسه خود هدفمندانه به 8 نکته اشاره می‌کند و والدین، شجرنامه، تولد، مرگ، مقام، عمل، وضعیت اجتماعی و دستاوردهای آنها را مورد مقایسه قرار می‌دهد. این مقایسه جز به جز طوری طراحی شده است که هر گونه شک و شبهه در رابطه با این حقیقت که مسیح کاهن اعظم پادشاه است را از ذهن‌ها پاک کند. یکی دیگر از فنون بیان در کتاب عبرانیان اگزمپلا یا مثال آوری خوانده می‌شود. این نوع سبک در واقع فهرستی از نمونه ها و یا تصاویری است که یکی پس از دیگری مطرح می شوند تا برای اثبات نقطه نظراتی خاص مباحثه‌ای قانع کننده ارائه دهند. این نوع روش سخنوری در فهرست شخصیت های ایمان که در عبرانیان باب 11 فهرست شده اند دیده می شود. در این بخش نویسنده فهرستی از اسامی ارائه می دهد. هابیل، خنوخ، نوح، ابراهیم، سارا، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، قوم اسرائیل، راهاب، جدعون، باراق، شمشون، یفتاح، داوود، سموئیل و انبیا. ادامه این فهرست طولانی طوری طراحی شده است تا خواننده توسط آن مجاب گردد که خادم حقیقی خدا باید در جفاها وفادار بماند. سومین فن بیان که در کتاب عبرانیان مورد استفاده قرار گرفته است در زبان عبری کول و هومر نام دارد. این اصطلاح عبری که ترجمه آن سبک به سنگین، کم به زیاد یا ساده به پیچیده است در ادبیات یونانی رومی و همچنین نوشتجات معلمین یهودی اصطلاحی آشنا به شمار می رفت. این سبک استدلال با یک فرض آغاز می شود که برای شنوندگان به عنوان امری قطعی پذیرفته شده است. سپس با مطرح کردن نتایج دشوارتر کمک می کند که شنونده اگرچه ابتدا دچار شک و شبهه شده است، اما به حقانیت موضوع پی ببرد. اگر ساده تر بخواهیم این مطلب را توضیح دهیم، به این ترتیب است که چون فرض در این استدلال صحیح است، پس قطعاً حکم مسئله و یا نتیجه گیری نیز با وجود پیچیدگی و دشواری که داراست حقیقت دارد. این نمونه را می توان در 10:28-29 یافت. هر که شریعت موسی را خار شمرد، بدون رحم به 2 یا 3 شاهد کشته می شود. پس به چه مقدار گمان می کنید که آن کس مستحق عقوبت سخت‌تر شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را که به آن مقدس گردانیده شد ناپاک شمرد و روح نعمت را بی‌حرمت کرد. در اینجا نویسنده با یک فرض که برای شنونده قابل درک است آغاز می‌کند. مجازات برای کسانی که شریعت موسی را رد می‌کردند مرگ بود. او سپس شنوندگان را به سوی موضوعی بس بزرگتر یا شدیدتر هدایت می کند. او این بخش را اینچنین مطرح می کند. چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و سزاوار مجازاتی بس سختتر خواهد بود. پسر خدا کسی است که از موسی بزرگتر است. این نمونه ها ضرورت مقصود نویسنده را نشان می دهد. او می دانست که مخاطبین او با شرایط سختی دست به گریبان هستند و وقت آن رسیده که تصمیمات مشکلی اتخاذ کنند. بنابراین هر آنچه که از دستش برمی آید را انجام می دهد تا آنها را در تصمیم گیری درست کمک کند. حالا که شدت نصایح خواننده را مورد بررسی قرار دادیم، به دومین خصوصیت این کتاب، یعنی مقصود از این نصایح خواهیم پرداخت. ما قبلا دیدیم که هدف اصلی کتاب عبرانیان را میتوان اینچنین تعریف کرد. نویسنده کتاب عبرانیان این رساله را نوشت تا مخاطبین خود را در رد تعالیم یهودی آن زمان و وفاداری در ایمان مسیحی ترغیب کند. چنان که این تعریف تایید میکند، هدف نصیحت‌های نویسنده دوگانه بود. او می‌خواست مخاطبینش تعالیم یهودی آن زمان را رد کنند و نیز می‌خواست آنان به عیسی که ماشیح بود وفادار بمانند. اجازه بدهید به این نکته توجه کنیم که نویسنده چطور مخاطبین را به رد تعالیم یهودی آن زمان ترغیب می‌کند. ما قبلاً دیدیم که مخاطبین رساله عبرانیان تحت جفا قرار گرفته بودند و این شرایط آنها را وسوسه می کرد که به مسیح پشت کنند و مرتکب ارتداد شوند. اما این آزار و اذیت چیزی نبود که به هیچ وجه قابل اجتناب نباشد. زیرا به نظر می رسد که در زمانی که این رساله در حال نگارش بود، مسیحیان در صورت پشت کردن به باورهای مشخص مسیحی خود و پیوستن به تعالیم یهودیان وقت قادر بودند که از این وضعیت جفا جان به در برند. در قرن اول یهودیان غالباً مجبور به پرداخت مالیات بودند. آنها گهگاهی تحت جفا نیز قرار داشتند. اما مجموعاً جوامع یهودی در امپراتوری روم از نظر اجرای مراسم سنتی خود آزاد بودند. در اوایل مسیحیان نیز از این آزادی ها برخوردار بودند چون زیر مجموعه ای از یهودیان به حساب می آمدند. اما به مرور زمان این امر دچار تحول شد و هویت مسیحیان از یهودیان جدا شناخته شد. در واقع کتاب اعمال رسولان گزارش می دهد که حتی در زمان پولس کنایس یهودی از راه دادن مسیحیان اجتناب می کردند و از قدرت‌های محلی می خواستند که نسبت به آنها بدرفتاری کنند. به طور کلی این تصویر مشابهی است از آنچه مخاطبین رساله به عبرانیان با آن روبرو بودند. این وضعیت طولانی رنج و زحمت آنها را وسوسه می کرد تا نسبت به پذیرش تعالیم یهودیان ساکن در آن منطقه سر فرود آورند. تعالیمی که در تضاد کامل با ایمان مسیحی بود. نکته جالب آن است که نویسنده عبرانیان به این گونه مسائل به دید موضوع ریاکاری یهودیان و یا روحیه شریعتگرا نمی نگرد. اگرچه این گونه موارد از اهمیت فوق‌العاده برخوردار هستند، اما اینها موضوعاتی نبود که در مرکز اهمیت قرار گرفته باشند. برعکس، نویسنده بیش از هر چیز بر باورهای غلط و رفتار بر اساس این باورها تاکید می کند. این باورها مخصوصا در جوامع یهودی خارج از حیطه یهودیت فلسطین دیده می شد. به آنچه نویسنده در عبرانیان 13:9 اشاره می کند توجه کنید. از تعلیم‌های مختلف و غریب از جا برده مشوید، زیرا بهتران است که دل شما به فیض استوار شود و نه به خوراک‌هایی که آنانی که در آنها سلوک نمودند فایده نیافتند. در این آیه نویسنده تقویت از فیض را در مقابل خوراک‌های مربوط به مراسم مذهبی قرار می‌دهد. اشاره به همین مورد برای تأیید باورهای غلط رایج کافی به نظر می رسد. اما باید توجه داشت که این تنها یکی از مواردی است که نویسنده تحت عنوان تعالیم مختلف عجیب به آنها اشاره می کند. آموزه های غلط دیگری نیز بود که توسط یهودیان مورد تعلیم و اجرا قرار می گرفت. اما این تعالیم مختلف و عجیب چه بود که خوانندگان این رساله وسوسه می شدند تا از آنها پیروی کنند؟ در نیمه دوم قرن اخیر با اکتشاف تومارهای موجود در قمران دریای مرده پاسخ بسیاری از این ابهامات نیز کشف شد. این تومارها حاوی بسیاری از متون گمشده عهد عتیق به همراه نوشتجات دیگری بود که به تعالیم خاصی که جوامع یهودی ساکن در اطراف دریای مرده از آنها پیروی می کرده اند اشاره می کرد. آنها شامل نوشتجاتی از قبیل قانون اجتماع، عهد دمشق، تومار جنگ، تفسیر ملکی صدق، اول خنوخ تحت عنوان کتاب دیدبانان و کتاب رویاها بود. این کتابها حاوی تعالیم مشابه با موارد الهیاتی است که کتاب عبرانیان به آنها اشاره می کند. اکنون مهم است توجه کنیم که این تعالیم مختص به این گروه نبوده است. سایر گروه های یهودی ساکن در نواحی مدیترانه نیز از نقطه نظرات مشابهی پیروی می کردند. در واقع کتاب های افسوسیان و کولوسیان نیز نشانگر این مطلبند که مخاطبین آنها نیز در آن منطقه با این چنین آموزه های مشابه دست و پنجه نرم می کردند. اگر ما به موارد مشابه موجود در کتاب عبرانیان و کتب کشف شده در قمران بپردازیم، به درک عمیق‌تری از نصایح و هشدارهای موجود در کتاب عبرانیان بر ضد باورهای یهودی پی خواهیم برد. کتیبه‌های دریای مرده، اسناد شگفت‌انگیزی که در صحرای قمران یافت شدند، آثار یک فرقه افراطی یهودی هستند که خود را فراتر و به ضد جریان اصلی یهودیت، به ویژه مجموعه پیچیده معبد معرفی می کردند. به این ترتیب به نظر می رسد که فرقه گرایان قمران خود را به عنوان هیکل جدید در عهد جدید می شماردند و شاید تا حدی این مورد شبیه تعلیم کتاب عبرانیان باشد، اما تفاوت‌های بسیاری نیز وجود دارد. گرایش آنان بر این بود که آن دسته از جنبه‌های عهد عتیق که بیشتر جنبه تشریفات و آیین مذهبی داشت را احیا کنند تا اینکه اجازه دهند آنها به روش کتاب عبرانیان از رواج بیفتند. در این درس ما به بررسی اجمالی 4 موضوع در کتاب عبرانیان خواهیم پرداخت که در اسناد قمران هم به آن اشاره شده است. در وهله اول می‌بینیم که نویسنده در عبرانیان 13:9 علیه خوراک‌های مربوط به مراسم مذهبی صحبت می‌کند. بسیاری از مراسم مذهبی در حال اجرا در قمران در کتابی تحت عنوان قانون اجتماع تشریح شدند. در بین همه قوانین موجود، اجتماعات یهودی در قمران به طور منظم مراسمی را اجرا می کردند که طی آن افراد با هم گرد می آمدند و به صرف غذاهای تقدیس شده می پرداختند. نویسنده کتاب عبرانیان در بخش دوم به گروه متنوعی از تعالیم بنیادی و اولیه اشاره می کند که در متون قمران نیز ذکر شدند. به طور نمونه در عبرانیان 6:1-2 نویسنده از مباحثی چون توبه، ایمان، غسل تعمید، دستگذاری، رستاخیز مردگان و مجازات ابدی صحبت می کند. نکته جالب توجه این است که کتب قانون اجتماع و تومار جنگ به این موضوعات و موارد مشابه به صورت مفصل می پردازند. این آموزه ها با تعالیم متداول یهودیت منطقه فلسطین تفاوت داشت. در بخش سوم، ادبیات موجود در نوشتجات قمران ما را در درک آنچه کتاب عبرانیان درباره فرشتگان می نویسد یاری می کند. کتاب عبرانیان به باورهایی درباره فرشتگان در چندین جا اشاره می کند که همگی در پاسخ به آنچه در قانون اجتماع، عهد دمشق و تومار جنگ و همچنین اول خنوخ تحت عنوان کتاب دیدبانان و کتاب رویا در رابطه با این موضوع موجود بود نوشته شده است. این کتب همگی قدرت فرشتگان خوب و فرشتگان شریر را به عنوان پیام‌آوران مکاشفه الهی و نفوذ آنها بر انسان به عنوان موجود کهتر در درجه اعلا قرار می دادند. ظاهراً مخاطبین اصلی کتاب عبرانیان نیز به این نوع تعالیم تمایل داشتند. در بخش چهارم، اسناد قمران ما را یاری می کنند تا دلایل علاقه خاص نویسنده کتاب عبرانیان به ملکی صدق را درک کنیم. ملکی صدق یکی از شخصیت‌های عهد عتیق بود. سالیان مدیدی بود که مفسرین نمی‌دانستند چرا نویسنده عبرانیان برای مقایسه ملکی صدق و عیسی این چنین اهمیتی قائل است. اما یکی از متون قمران تحت عنوان تفسیر ملکی صدق به اشتباه تعلیم می‌داد که ملکی صدق شخصیتی آسمانی است که در روزهای آخر ظاهر خواهد شد تا با اعلام روز کفاره، کفاره نهایی را برای قوم خدا به انجام برساند. ظاهر قضیه نشان می‌دهد که مخاطبین کتاب عبرانیان به این گونه عقاید غلط و موارد مشابه آن تن داده بودند. تشخیص این آموزه‌های اشتباه رایج در جوامع یهودی آن زمان به ما کمک می‌کنند درک کنیم که چرا نویسنده کتاب عبرانیان در صدد آن است تا به مخاطبین خود علیه این باورهای غلط هشدار دهد و به وفاداری در مسیح ترغیب کند. در بسیاری از بخش‌ها کتاب عبرانیان به موازات تعالیم نوشتجات دریای مرده پیش می‌رود. مهمتر از همه این است که هر دوی این جوامع به این باور داشتند که در روزهای آخر زندگی می کنند و نجات نهایی بسیار قریب الوقوع است. البته فرق فاحش این دو در این است که کتاب عبرانیان بر این باور است که نجات حقیقی فرا رسیده، در حالی که جوامع قمران، آنانی که در تومارهای دریای مرده ذکر شده اند، منتظر بودند که هر آن به وقوع بپیوندد. احتمالاً یکی از جالبترین نکات مقایسه بررسی نقش ملکی صدق در هر دو متن است. در کتاب عبرانیان نویسنده الهیاتی را ارائه می‌دهد که طی آن او مشخص می‌کند که کهانت عیسی ترتیب نسل هارون را که کهانت عهد عتیق بود دنبال نمی‌کند. کهانت عیسی به رتبه ملکی صدق است، به این معنی که ترتیب ملکی صدق را دنبال می کند. ملکی صدق کاهن مشروع و پذیرفته شده ای بود که نام او در کتاب پیدایش ذکر شده است. در پیدایش می بینیم که او با ابراهیم ملاقات می کند. در یکی از تومارهای دریای مرده تحت عنوان غار 11 ملکی صدق، این تومار در 11مین غار دریای مرده پیدا شده، به ملکی صدق تحت عنوان شخصیتی آسمانی و پرجلال اشاره می کند که همچون ماشیه موعود به ارمغان آورنده نجات خواهد بود. در کتاب عبرانیان البته ملکی صدق نیز به عنوان تصویری از مسیح ارائه شده است. مفسرین این نکته تطابق را در هر دوی این متون جالب توجه می دانند. هدف از نصایح کتاب عبرانیان این بود که مخاطبین را به اجتناب از تعالیم یهودی تشویق کند و بیشتر از آن مقصود او این است که آنها در وفاداری خود به مسیح امین بمانند. نویسنده کتاب عبرانیان به منظور تشویق مخاطبین خود در حفظ وفاداری خیش نسبت به مسیح، نصایح خود را در 5 بخش اصلی ارائه می دهد. در درس بعد هر یک از آنها را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد، اما فعلا به صورتی اجمالی به موضوعات اصلی هر بخش اشاره خواهیم کرد. در عبرانیان 1:1-2:18 نویسنده کتاب عبرانیان به برتری مسیح بر مکاشفات فرشتگان می‌پردازد. ما قبلا دیدیم که کتاب عبرانیان درباره تعالیم غلط درباره فرشتگان می‌نویسد. بسیاری از نوشتجات یهودی غالباً فرشتگان را موجوداتی قدرتمند و پرجلال معرفی می‌کردند که مسئول انتقال مکاشفه الهی به انسان‌هایی بودند که مقامی کهتر از فرشتگان داشتند. این سطح احترام به فرشتگان ایمانداران به مسیح را در معرض چالش‌هایی قرار می‌داد. مسیح صاحب جسم و خون بود. در این صورت چگونه ممکن می‌بود که کسی سخنان او را بالاتر از مکاشفات فرشتگان قرار دهد؟ کتاب عبرانیان در پاسخ به این باور یهودیان آن زمان با استفاده از عهد عتیق و زندگی مسیح و مرگ، قیام، صعود و بازگشت پرجلال او به اثبات برتری مسیح بر فرشتگان می‌پردازد. در بخش دوم در عبرانیان 3:1-4:13 نویسنده عیسی را برتر از موسی و اقتدار او معرفی می کند. این بر همه واضح بود که پیروان عیسی مراسم مربوط به گذرانیدن قربانی را که خدا به وسیله موسی وضع نموده بود دیگر اجرا نمی کردند. اجتماع یهودی در آن زمان از مسیحیان می خواست که به موسی و روش‌های او بازگردند. نویسنده عبرانیان در پاسخ به این موضوع ابتدا تأکید می کند که موسی خادم امین خدا بود، ولی بعد خاطر نشان می کند که عیسی از آن رو که پسر خدا بود برتر از موسی است. نویسنده این کتاب پس از موضوع فرشتگان و موسی به کهانت ملکی صدق در 4:14-7:28 اشاره می کند. در این بخش او به مباحثه درباره عیسی و کهانت اعظم و سلطنتی او در رتبه ملکی صدق می پردازد. ظاهراً یهودیان آن زمان در پی آن بودند که مسیحیان از پذیرش این موضوع که عیسی ماشیه موعود است دست بردارند. آنها معتقد بودند که این ملکی صدق است که در روزهای آخر به عنوان کاهن اعظم و پادشاه ظاهر خواهد شد. در پاسخ به این موضوع نویسنده عبرانیان ثابت می کند که عیسی در واقع همان کاهن و پادشاه حقیقی است که در روزهای آخر ظاهر خواهد شد تا کفاره ابدی از گناه را به ارمغان آورد. در 8:1-11:40 نویسنده عبرانیان به برتری عهد جدید در عیسی اشاره می کند. مسیحیان باور داشتند که عیسی همان واسط و میانجی عهد جدید است که ارمیا به آن اشاره می کند. اما تعالیم یهودیان در این باور مسیحیان ایجاد شک و تردید نموده بود. اما نویسنده عبرانیان به این موضوع اشاره می کند که عیسی در حقیقت همان واسط عهد جدید است. در بخش نهایی یعنی 12:1-13:25 کتاب عبرانیان در جزئیات به موارد گوناگونی می پردازد که مخاطبین نیاز داشتند در آنها از خود پایداری و امانت نشان دهند. این بخش حاوی فهرستی طولانی از نصایح و اندرزها و توضیحاتی درباره آنهاست. نویسنده در این بخش سعی می کند که مخاطبین خود را علی‌رغم چالش‌های موجود برای استقامت تشویق و تقویت کند. او آنها را نصیحت می کند تا در امانت خود نسبت به عیسی به عنوان ماشیح موعود با به یاد آوردن وعده‌ها و برکات خدا در عیسی پایدار بمانند. نویسنده کتاب عبرانیان به وسیله نصایح گوناگون خود سعی می کند خوانندگان این کتاب را به صورتی مثبت به پایداری و استقامت دعوت کند. او غالباً از لحنی ملایم و تشویق کننده استفاده می کند. ولی باید گفت که در بعضی از بخش‌ها او زبانی بی‌پرده، دردآور و وحشت برانگیز دارد. او در عبرانیان باب 2 چنین می‌گوید که اگر ایمانداران عهد عتیق از ایمان برگشتند و لغزش خوردند، برای ما که وارثین عهد جدید هستیم و عیسی خداوند را می‌شناسیم، چقدر بیشتر خطرناک است اگر از نجات عظیمی که برای ما فراهم شده غفلت کنیم. او با استفاده از عبارت اگر این پس چقدر بیشتر آن مسئله را استدلال می کند. این روش به صورتی مستمر در طول کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. سپس نویسنده به دو متن دیگر اشاره می کند که در عبرانیان باب 6 و 10 درباره سقوط و تباهی افرادی سخن می گوید که برای مدت زمانی به ایمان به مسیح اعتراف و حتی ظاهراً بر اساس آن زندگی کردند. او در عبرانیان باب 3 با استفاده از متون عهد عتیق به مخاطبین خود هشدار می‌دهد که به ایمانداران عهد عتیق که از مصر نجات یافتند و از بردگی رهایی پیدا کردند اما هیچگاه به سرزمین وعده داخل نشدند توجه کنند. دلیل اصلی پایان فجیع آنان عدم پایداری و استقامت آنها بود. نویسنده به مخاطبین خود اخطار می‌دهد که مانند آنها نباشند. آنها در بیابان نابود شدند. تقریباً یک نسل تباه شد. نویسنده با استناد به این نمونه ها در صدد آن نیست که صرفاً یک سری نصایح شبانی لطیف و سطحی را دهد. بلکه او در پی آن است که با اندرزهای گرم و تشویق‌آمیز وجود جلال مسیح را چنان نشان دهد که افراد به سوی او جذب شوند. در این حال او از لحنی تهدیدآمیز و هشدار دهنده نیز استفاده می‌کند تا جدیت این موارد را به حدی نشان دهد که نکند کسی موضوع را به بازی بگیرد. در این درس پیرامون زمینه و هدف کتاب عبرانیان به بررسی موضوعاتی از قبیل نویسنده، مخاطبین کتاب و تاریخ نگارش پرداختیم. دیدیم که هدف اصلی کتاب عبرانیان این است که ببینیم نویسنده چگونه با نوشتن این رساله مخاطبین خود را نصیحت می‌کند تا از پیروی تعالیم یهودیان وقت اجتناب بورزند و در وفاداری خود نسبت به عیسی به عنوان ماشیح موعود پایدار و امین بمانند. کتاب عبرانیان یکی از پرچالش‌ترین کتب عهد جدید به شمار می‌رود. این کتاب حاوی جزئیات بیشماری است که ما فقط به بخش مختصری از آن پرداختیم. به طور قطع از این کتاب با وجود پیچیدگی‌های مطالب می‌توان بهره زیادی برد. ما نیز به عنوان ایمانداران امروزی مسیح وسوسه می شویم که از مشکلات و سختی های زندگی اجتناب ورزیم و به وسیله سازش ها به سرسپردگی خود نسبت به مسیح خلل وارد کنیم. اما اگر ما نیز با قلبی باز به نصایح اضطراری نویسنده عبرانیان گوش فرادهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که علی‌رغم همه مخالفت ها چقدر حیاتی است که در ایمان خود محکم بیستی.